سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه یک پای دیگر تا لحظات بعد. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری آمریکا در شهر تل‌آویو به گفته سفیر آمریکا در اسرائیل آسیب اندک به ساختمان این قنصلگری رسانده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفیر آمریکا در اسرائیل امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق تاکید کرده که هیچ یک از کارمندان قنصلگری در این رویداد آسیب ندیدند. گفته شده که نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در تل‌آویو و بیت المقدس امروز به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شدند. همزمان آژانس های خبرگزاری غربی به نقل از مقام های اسرائیلی اعلام کردند که ایران دیشب و بامداد امروز به حملات راکتی علیه اسرائیل ادامه داد که در آن شهرهای تل‌آویو، ایفا و چند شهر دیگر مورد اصابت قرار گرفتند. در حملات امروز ایران بر اسرائیل از کشته شدن 5 تن گزارش شده که با این شمار تلفات حملات ایران در اسرائیل به 19 تن افزایش یافت. بیش از 200 نفر دیگر در این حملات در اسرائیل زخمی شدند. اسرائیل نیز به حملات خود بر ایران ادامه داده است و بامداد امروز صدای حداقل 4 انفجار در شهر کرمانشاه شنیده شد. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته که در حملات امروز خود مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در تهران هدف قرار داده است. مقام های ایرانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز عملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال تجدید درگیری میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان از تلاش‌ها برای حفظ جان مهاجران افغان در ایران خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که به این هدف با مقامات ایران در تماس هستند. به گزارش شبکه خبری تلو نیوز، مجاهد افزوده که در صورت نیاز راه‌های برای جلوگیری از آسیب دیدن مهاجران افغان در نظر گرفته شده، اما در گزارش به نقل از او مشخصا گفته نشده که حکومت طالبان چه راه‌هایی را روی دست دارد. در حال حاضر میلیون ها شهروند افغانستان در ایران زندگی می کنند. پس از آغاز عملات هوایی اسرائیل بر بخش های مختلف ایران، شمار از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی نسبت به امنیتشان به شدت ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر از ایران میشنوید که این کشور اسماعیل فکری را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل امروز اعدام کرد. خبرگزاری قوه قضایی ایران با نشر این خبر ادعا کرده که اسماعیل فکری پس از تماس با موساد تلاش میکرد که اطلاعات طبقه بندی شده و اساس این کشور را در اختیار اسرائیل بگذارد و در قبال آن پاداش دریافت کند. فکری در ماه قوس 1402 بازداشت شده بود. اعدام اسماعیل فکری در میان تجدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل انجام شده. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گفته بود که این کشور طی 2 سال گذشته حداقل 11 نفر را به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام کرده است. یرکین توکوموف به عنوان نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان تعیین شد. رسانه های قزاقستان امروز خبر دادند که آقای توکوموف از سوی قاسم جمارت تقایوف رئیس جمهوری کشور به حیث نماینده ویژه‌اش برای افغانستان تعیین شده. به نقل از دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته شده که توکوموف یک دیپلمات سابقه دار است و سالها در مسیر مطالعات استراتژیکی کشور تحت نظر رئیس جمهور تقایوف کار کرده. قزاقستان مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال هنوز به رسمیت نشناخته، اما تعامل نزدیک با طالبان دارد. این کشور در جنوری 2024 طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط شش های هم برانش ها و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضل را از طریق مواد طرح میکرد، ولی مواد نتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی‌کنن، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه میشن، و پرندگان که مثانه ندارن و پرواز کرده میتونن، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود نداره، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو میکنه و مغز و نخای شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات حواس پنجگانه داره، حواس شنوایی از بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حس شام میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم، که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذرن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دران نیست مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث میباشه و چوچه های نو تولد شده کاست از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره، که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط میباشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنین مواد اطراحیه را به اعضای اطراحیه میبره، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت میگیره به نام هوموستازیس زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از طبیع محیط میباشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از طبیع محیط میباشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستن ماهیان، زومشتین و خزندگان میباشه و خونگرم خونسرد میباشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم میباشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که توی درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب می آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجود زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن، که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناکتر می باشه، چون که یک عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است، که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین الاف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس یاد میشه، که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن، که این نوع موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیورس یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن، که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن، که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن، که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره، یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشن. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشن و موجودات ازواره به خاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن، که یعنی فکر میکنن که ای بودن از یا موجودات از و برایشان مشکل می باشن، که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده، که همزیستی یا زیست با همه هم سمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتوگنوسیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع یا یک نوع از یه فایده میبره، که در حالت دوم هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یه ضرر میبینه. خب شاگردان عزیز، میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن مانای همیره داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم است که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابلی هم میوچالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه، که میایم درباره همسفری هم کامن سلزم صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلستان کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی با وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه، که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کرده نمیتونه، در نل هضمی از این مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه بخاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسن، که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشن. خب شاگردان، نهایت عزیزی بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود، که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک کس ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه، که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه، که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه، که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زایی از آفتاب میگیره، که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن، که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربیورز اسم یاد میکردیم، که بعد از بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن، که این موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن، که این حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره، که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یک است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمی باشه و موجودات از یه بخاطر نوع های دیگر مشکل می باشه، که به صورت عموم ارتباط بین از یه ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همین یا همسیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همین صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی کسته هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی کسته یک نوع از یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی کسته انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن، که زیست با همی سی قسمی باشه که همسفری یا کامن سلز میباشه، کمک متقابل یا همیوچالیزم میباشه و بی‌طرفی هم نیوچرالیزم میباشه، که ما راجع به همسفری هم کامن سلز شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است، یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن که بر حیوان کدام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که همین باکتری ها در روده های حیوانات فقاری که زندگی میکنه باعث از میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره که با حیوانات فقاری که هستک فایده میرسونه، ولی حیوانات فقاری به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کتن فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که استق عبارت از قسم ارتباطات زندگی است که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید می باشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک است بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسانند. مثلا گرسن ها که است از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میاره که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسن ها وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید می باشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن میتونه، که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی می باشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کرده یا نمیتونن، که در مینل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه، که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که می سلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم، که دی نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم، که دو کارخانگی دارن، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز، در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به است که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنابر دراجی به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی تان، تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار، تک تک دار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به القاح دوگانه یا هم القاح مضایف صحبت های داشتیم، گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استکمایالتان قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیز دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند، که نکته های همشیره بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم، که یکی از خوبی های نباتات مخفول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه، که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کنه و همچنان هذا نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه. شاگردان عزیز، که ایدانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشن. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی و اجزاء جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از نموی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود، که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوا جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخهای جان و غرس از در زمین بعد از مدت همین ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میام با انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشند؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنید که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنند، که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه، که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانند یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب از ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موترها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه، که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دری ها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه، و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاعی آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه، که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوارهای گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه، که به می شکل شاگردان عزیز، گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاعی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه، که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه، که همی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاعی آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه، و عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه ای یاد میشه، که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاعی آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه، که دمی صورت شاگردان عزیز، زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه، که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای یاد میشه، که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی یا هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را بر ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه، که این دود که از شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که داره سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل های را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه، و از جانب دیگر شاگردان عزیز، اتمسفر داره رطوبتی به شکل بخارات آب میباشه، که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه، که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که از تیزابیت باران را زیاد میکنه، که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز، که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه، که باران یا هم برف به اندازه سر که اثر و اسیدی میشه و حتی دمه و همچنان شبنم در نتیجه لگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت جد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب همیشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفته نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورد بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشعاع مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1965 میلادی شاگردان عزیز یک محقق ایران مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط کسته در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعاع مورد بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی میباشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال میباشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریک اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و از غلسنگ تولید میشه میباشه که عملی که توسط از اون مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از اون تخریب میشه به نام تحلیل اوزون یا هم اوتریت میشه شاگردان عزیز. خب اگر میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طور که قبلا هم ذکر شد تخریب یا هم شگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1900 میلادی مردم تر با ماشینالات متکی گردیدن که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنان آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیا کمتر مساعد میسازه و نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه با نام مواد آلوده کننده یا هم یاد میشه که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موترها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر وجود میآید که زایات گازی موترها شاگردان عزیز ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامع صحبت می داشته باشیم که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیوم، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل ضایعات جامد میباشه. شاگردان عزیز که باید گفت که ضایعات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن ضایعات جامد، ضایعات قبل نبردم یا ضایعات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختاندن یا هم در زمین دفن میشه که شاید فکر شو که ضایعاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری‌ها تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اینجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد که 109 است، که یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و ضایعات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دومزو مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه، که یکی روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه هایی از بین بردن ضایعات جامد صحبت همی داشته باشیم که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه. شاگردان عزیز که بسیار از مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی بخاطر ای هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. کشاورزان عزیز، بهتر است همین مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو که در غیر از او همین مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیاتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا یار و نگهدار تک تک.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت قریه بادایل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی بنام باده مشهور شده در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از قانون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکنن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکنن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نواست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بادر، یک از استادهای برجسته مو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک صنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی وزیفه اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحات تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی اکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حبی جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودی والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینوی بحث و کل شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و عمو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه رو مساعد بکنیم برای معرفی شما. یعنی برای من یکی جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم موافقه خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بس رده اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ای رو به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاره به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستی به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدن باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانیس، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی تی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی تی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی رواله و اینمی رواله که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است و اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشافهای ما پایداری در نظر گرفته نشه، به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و در پناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویا صورت میگیرد، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شود با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بین می بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حال قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
من خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. من خدمت هستم ان شاء الله، هر خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.